بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. کتاب لغته، جلد چهارم، صفحه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یستحب الاشهاد على اخذه صیانتا له و لنسبه و حریته، فان اللقطة یشیع امرها بالتعریف ولا تعریف للقیت الا على وجه نادر ولا یجب للاصل. مرحوم شهید، اولین مطلبی که در بحث امروزمون در مورد التقاط لقیت مطرح می‌فرمایند این است که ملتقط وقتی می‌خواد لقیت رو اخذ بکنه به عنوان لقیت، مستحب است که شاهد بگیره، یعنی دو تا شاهد بیان، شاهد باشن که این به عنوان لقیت این بچه رو مثلا اخذ کرده. چرا این عرض کنم اشهاد استحباب داره؟ ببینید، گاهی آدم خودش قصد اولیش هم یک کار خلافی نیست، اما بعدن یواش یواش اگر راش باز بشه، شیطون فضای گول زدن او رو ایجاد میکنه. چه بسا این از اول که این رو عرض کنم اخذش کرد، بنا نداشت این رو مثلا عبد خودش قرار بده، یا بعدن لقیت بودن این رو به هر جهت دیگری انکار بکنه. اما اگر شاهد نگرفته باشه، ممکنه شیطون این وسط بیاد گولش بزنه، بگه آقا تو بالاخره یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال از این نگهداری کردی، این رو عبد خودت قرار بده. یا نه، حتی بعد یه اختلاف نظری با این بچه پیدا بکنه، وقتی یه ذره بزرگ شد این اختلاف نظر باعث لج و لج بازی بشه، شیطون گولش بزنه. گاهی هم نه، ربطی به خودش نداره، این ممکنه بالاخره از دنیا بره. فردا این از دنیا رفت، ممکنه بچه های این فرد این لقیت رو عبد قرار بدن، بگن این عبد بابامون بوده. علا ای حالن، ایشون میفرماید برای حفظ خود لقیت و حفظ نسب او و حفظ حریت او، مستحبه که این شاهد رو بگیره. گرچه ما دلیل بر وجوب نداریم، اصل براءت میگه وجوبی در کار نیست، یعنی وجوب اشهاد نیاز به دلیل داره، اما چون دلیل نداریم وجوب رو نمیتونیم قائل بشیم. اما به این دلیلی که عرض کردیم در حد استحباب، سلام علیکم، میتونیم قائل بشیم. فقط یه نکته‌ای که وجود داره این است که ممکنه یه کسی بگه خب تو لغت هم شما همین کار رو بکنید. آخه لغت یعنی مالی که پیدا میشه. یه کسی یه علنگوی طلایی پیدا کرد، عرض کنم خدمت شما، اونجا بگیم مستحب مثلا شاهد بگیره، اونجا چرا این حرف رو نمیزنیم؟ ایشون میفرماید نسبت به لغت و مال ملقوط لازم است که یک سال اعلام بشه. بالاخره طرف یه اطلاعیه‌ای بزنه، بره تو مسجد بگه من یه چیزی پیدا کردم، یه قطعه طلایی پیدا کردم، کسی نشانه‌ای بیاره بیاد بگیره، صاحبش معلوم بشه. اونجا چون لازمه یک سال اعلام بشه، خود به خود دوستان همین که اعلامش میکنه، پخشش میکنه تو مسجد، اطلاعیه میزنه، این خودش از شاهد گرفتنن بالاتره. بالاخره مردم متوجه میشن که این آقا یه چیزی رو پیدا کرده و خلاصه نیاز به شاهد نداره. عرض کنم خدمت شما، اما نسبت به لقیت تعریف یک ساله لازم نیست، مگر توی موارد نادری. چون توی لقیت یعنی بچه‌ای که پیدا میشه تعریف یک ساله لازم نیست، روی این حساب شاهد گرفتن مستحبه. چون دیگه عرض کنم اون تعریف یک ساله اتفاق نمیفته که یک کسی بگه تعریف یک ساله مکفی از عرض کنم شاهد گرفتنه. بله اگر لقیت هم مثلا مملوک باشه، صغیر باشه، تو این موارد، موارد خاص گفتن، همونجا هم تعریف گاهی لازمه، تعریف یک ساله. اما جدای از این موارد نادر عرض کنم خدمت شما، اون تعریف یک ساله لازم نیست که ما بگیم جای شاهد گرفتن رو پر میکنه. این مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم دوستان این است که ما اگر بچه ای رو پیدا کردیم کجا حکم به اسلامش کنیم، کجا حکم به کفرش بکنیم؟ چون فرق میکنه. مثلا یکی از احکام این بود که اگر بچه حکم به اسلامش بشود دیگه کافر نمیتونه او رو التقاط بکنه، حتما باید مسلمان باشه. اما اگر حکم به کفرش بشه، کافر و مسلمان هر دو میتونن التقاط کنن. اینا آثاری است که بار میشه بر این مسئله. لقیت وقتی پیدا شد، ما از کجا بفهمیم این مسلمانه یا کافره؟ لااقل به حسب ظاهر از کی حکم به اسلامش بکنیم و کی حکم به کفرش بکنیم. ایشون میفرماید در دو صورت این بچه محکوم به اسلامه. یک، اونجایی که در دار اسلام پیدا بشود، فرقی هم نمیکنه که تو این دار اسلام یه چهار تا کافر هم زندگی میکنن یا نمیکنن. اگر تو یک منطقه ای که مسلمان نشین است این بچه پیدا شد، ولو یه گوشه ای عده کفار هم دارن تحت ذمه اسلام زندگی میکنن، صاحبش هم که معلوم نیست کیه، بابا پدر مادرش کیه، ایشون میفهمد اینجا این محکوم به اسلامه. دو، عرض کنم جایی که این بچه در دار کفر پیدا بشه، یعنی تو منطقه ای که کفار میشینن پیدا بشه و در اون دار مسلمانانی زندگی میکنند که ما احتمال میدیم این بچه از اون مسلمین متولد شده باشه، اینجا هم حکم به اسلامش میشه. یعنی حتی اگر مثلا 80% 90% مردم این شهر کفارن، اما یه 10% اقلیت مسلمانی داره که واقعا ما احتمال میدیم این از اون مسلمین باشه، این بچه اون مسلمین باشه. اگر این احتمال می رود، حالا اون مسلمین میخوان تاجر باشن، میخوان اسیر باشن، میخوان به هر دلیلی اینجا زندگی میکنن، تفاوتی تو این جهت نداره. همین که احتمال بدیم که این بچه از اونهاست، ایشون میفرماد باز هم حکم به اسلامش میشه. خب طبیعتا اگر تو دار کفر باشه، مسلمانی که اینجوری ما احتمال بدیم این بچه از اونها متولد شده وجود نداشته باشه، اونجا دیگه حکم به کفرش میشه. حکم به کفر میشه. میدونید اسلام و کفر بچه، اسلام و کفر ظاهریست دیگه، محکوم به کفره. یعنی اونجا دیگه اگر یه کافری هم او رو التقاط بکنه مشکلی نداره. سوال، عاقله لقیت کیه؟ عاقله دوستان میدونید اگر یه کسی قتل خطایی انجام بده، دیش به عهده عاقل است. خب عاقله رو عرض کنم معنا میکنن به بستگان، عرض کنم نزدیک پدری، مثل عمو، مثلا این مثل پدر بزرگ، مثلا پدر پدر. عاقله یک معنای خاصی داره که دیه خطایی یک فرد به عهده اون عاقل است. از اون طرف هم تو بحث ارث هم عاقله یک، عرض کنم گاهی سهمهایی ظاهرا دارن که حالا اینا احکامش دیگه جای خودش. الان میخوام ببینیم این لقیتی که پدر مادرش معلوم نیست، عموش معلوم نیست، پدر بزرگش معلوم نیست، کس و کارش معلوم نیستن، آقای ملتقد این لقیت رو عرض کنم برده پیشش هست و داره بزرگ میشه، رشد و نمو میکنه. خب اگه پدر مادرش پیدا بشن، معلوم بشه عموش کیه، پدر بزرگش کیه، که عاقلش معلوم میشه. اگر پیدا نشد اینجا تکلیف چیه؟ ایشون میفرماد عاقله لقیت امام علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی اگر عرض کنم خدمت شما جنایت خطایی توسط این لقیت اتفاق افتاد، دیهش با امام علیه السلامه. دیه جنایت خطاییش با امام علیه السلامه. البته دوستان اگر قرار ولاء زمان جریره با کسی نبسته باشه. حالا یه وقت هست این لقید بزرگ میشه، میگه من که کس و کاری ندارم، بذار این قرار عرض کنم ولاء زمان جریره با یه کسی ببندم، عاقلا بیفته به عهده او، از اون طرف ارثم هم مال همین آقا باشه. یه قرارداده اینجوری گاهی میبستن که عرض کردم دیروز پریروز اسمشو زمان جریره میگذارن. خب اگر به زمان جریره ولاء پذیرفت و این ولایی که پذیرفته بعد از بلوغش نسبی هم همراه شد با این که نسبش هم معلوم نشد، خب اینجا طبیعتاً عاقلش میشه امام. اما اگر زمان جریره بسته یا نسبش معلوم شد، طبیعتاً دیگه عاقلش امام نخواهد بود. مسئله بعدی، اگر دوستان این عرض کنم خدمت شما لقید یه جنایتی روش انجام شد، قصاصش با کیه؟ ایشون میفرماید جنایتی که روی لقید انجام میشه اگر قتل باشه، یعنی یک کسی بزنه این لقید رو بکشه، ایشون میفرماید قصاص، حق قصاص او با امام علیه السلامه. ببینید اینا رو میخوام بگم ملتقد حق تصمیم گرفتن نداره که بگه این مثل بچه منه، من حق قصاص دارم. نه، حق قصاصش با امام علیه السلامه. عرض کنم خدمت شما در صورتی که کشته بشه، یعنی لقید عرض کنم جنایتی که نسبت به او اتفاق میفته قتل باشه. اما اگر نه، جنایتش جزئی باشه، مثل قطع ید، مثل قطع رجل و امثال اینها، در این صورت یا خودش بعد از اینکه بالغ شد برای قصاصش تصمیم میگیره، بالغ که شد میگه آقا من قصاص رو قبول کردم، یا دیه میگیرم مثلا، خودش تصمیم میگیره، یا امام علیه السلام در قصاص یا دیه به مصلحت او در زمان صغر سنش تصمیم میگیره. یعنی امام میتونه در صغر سن کسی در دست این بچه رو از بین برد، حق قصاص رو امام داره که امام بخواد چیکار کنه. طبیعتا این امامی که ایشون میگه امام معصوم علیه السلام، اگر نبود نائب امام علیه السلام، اگر این ولایت رو برای نائب امام فقیه قائل شد، یعنی اون فقیهی که قائل میشه که توسعه در ولایت داره فقیه و این کارها رو هم میتونه انجام بده، طبیعتا نائب امام هم حکم امام رو پیدا میکنه. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. و یستحب بال اشهاد علی اخذه، استحباب داره شاهد گرفتن بر اخذ لقید. یعنی وقتی یک کسی بچه ای رو پیدا میکنه بره دو تا شاهد بگیره، بگه آقا این لقیت منه، پیداش کردم، این رو بگه. چرا؟ سیانتن لهو ولنسبهی و حریته، برای اینکه خود لقیت محفوظ بمونه، نسب لقیت محفوظ بمونه، حریتش محفوظ بمونه. خب چرا؟ مگه اگر من شاهد بگیرم اینا محفوظ میمونه، اگه شاهد نگیرم اینا محفوظ نمیمونه؟ ما دو جهت اینجا عرض کردیم. اولا این اگه شاهد بگیره فردا شیطون خودشو گول نمیزنه، همین ملتقط رو ها، آخه ممکنه فردا ملتقط رو شیطون بخواد گول بزنه که آقا اینو به عنوان عبد خودت اعلام کن. اگه شاهد نگرفته باشه شیطون هی میاد، اگه شاهد گرفته باشه دیگه کار تمامه، چون اون شاهدا در واقع هم خودشون شاهدن، هم ممکنه این طرف اون طرف پر کنن بگن آقا این لقیده، دیگه نتونه این رو عبد خودش قرار بده. هم بالاخره احتمال مرگ ملتقط هست، اگه ملتقط از دنیا بره ورثش ممکنه این لقید رو به عنوان عبد خودشون قرار بدن. لذا برای اینکه از این چیزا محفوظ بمونه میفرماید که مستحب است انسان شاهد بگیره. فان اللغت یشیع امرها بالتعریف، لغته عرض کنم امرش به واسطه یه تعریف شایع میشه، پر میشه، همه جا میفهمن همه. این لغته یعنی مال ملقوت ها، شما یه علنگو پیدا کردی اون نیاز به شاهد گرفتن نداره. چرا؟ چون یشی و امرها به تعریف. اما ولا تعریف للقیت الا علا وجه نادر، برای لقیت که تعریف یک ساله ما نداریم که بگیم امرش همه جا پر میشه و همه میفهمن، نیاز به شاهد نداره. این نیاز به شاهد داره. البته ولا یجب للاصل، واجب نیست. چی واجب نیست دوستان؟ اشهاد، به خاطر اصل. این اصل همون اصل براءته، یا عرض کنم استصحاب عدم، عرض کنم خدمت شما وجوب. البته اصل براءت اگر جاری بشه عرض کنم چون شکمون در اصل وجوبه، اگر اون استصحاب عدم وجوب رو نپذیرفتیم مانعی نداره، اما اگر اصل عدم وجوب رو پذیرفتیم و گفتیم حالت سابقه داره میشه اصل عدم وجوب.
الا علی
وجه نادر گفتم از خارج، الان دیگه تکرارش نکردم. الا علی وجه نادر یعنی یه وقتای خود لقیت هم نیاز به تعریف یک ساله داره، مثل اونجایی که مملوک باشه و صغیر، مملوک باشه و صغیر. اینجا تعریف یک ساله رو گفتن میخواد که مثلا حالا تو زمان نهازا عکسشو مثلا چاپ کنه یه جایی عرض کنم مطرح کنه، البته به شرط اینکه یه جوری نباشه که یه کس شیادی بیاد باز بخواد این رو بگیره و عبد خودش قرار بده، به یک نحو اطمینانی پدر مادرش واقعا پیدا بشن. یک سال باید مثلا تعریف بکنه. این دوستان مطلب اول. من این نکته رو هم عرض کنم دوستان، ما تو ادله رواییمون این نکته رو داریم که خوب انسان خودش رو از معرض تهمت خارج بکنه، یعنی خودش رو تو معرض تهمت قرار نده. حتی نقل کردن، میدونید پیغمبر اکرم در میان اصحاب خودشون یک عرض کنم جایگاه ویژه‌ای داشتن. حالا فی زماننا هازا چون ماها پیغمبر اکرم رو ندیدیم، یه قداست ویژه‌ای اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر اکرم برای ما دارن، اما خب در زمان خود پیغمبر، پیغمبر با همین مردم زندگی میکرد، نشست و برخاست میکرد، شاید اون قداستی که الان تو ذهن ماست برای بعضی از اون مردم نداشته، اما در این حال اون قداست تو بعضی از اصحاب وجود داشته و نشانه هایی هم داره. مثلا نقل کردن توی عرض کنم متون تاریخی ما که پیغمبر اکرم که وضو می گرفتن یه وقتای آب وضوی حضرت رو زمین نمی ریخت، این رو به تبرک می بردن، یا حضرت سر و صورت مبارکشون رو که اصلاح می کردن موهای سر و صورت حضرت رو به تبرک می بردن. خب اینا نشانه یک عرض کنم نگاه تقدس داریست در نگاه. اما در این حال نقل میکنم پیغمبر اکرم یه وقت با یکی از همسرهاشون یه جا میرفتن، یه کسی انگار تو ذهنش یه چیزی خلجان کرد، حضرت رفتن گفتن بیا اینجا، این اسمشم بردن گفتن فلانی همسر منه، حالا برو. برای چی؟ برای اینکه پیغمبرم که پیغمبره میخواد تو معرض تهمت، یعنی شیطان رو میخواد از این آقا دور کنه که این آقا وقتی رب با خودش نگه که پیغمبر با کی بود این، یعنی این مقدار میخوام بگم این توجهات توجهات خوبی است. این که عرض کردم یستحب الاشهاد دلیلش اینه، یعنی وقتی این بنده خدا وقتی دوتا شاهد گرفت دیگه شیطان رو از خودش دور کرده از روز اول. من یه وقتی مشهد رفتم عرض کنم منزل یه آقایی با یه آدم خیری ما رو برد تو منطقه ضعیف نشین مشهد، یه کسی رو نشون داد به ما، خیلی وضع اسفناکی داشت، خونه 25 سی متری، نابینا بود، پاهاش قطع شده بود، دیابت داشت، عرض کنم یه وضع خیلی اسفباری، نمیخوام خاطرتون رو مکدر کنم با تعریف این قضیه، گرچه خوب دوستان اینا رو هم بشنوید هم برید ببینید. ما طلبه ها باید درد مردم رو بفهمیم و گاهی آدم درد مردم رو که میبینه از دردای خودش یادش میره، انقدر دردای ما گاهی کوچیکه، دردای بزرگتر رو که میبینیم از این و اون یادمون میره. حالا کار ندارم، تو محل تبلیغ خب سفرهایی که مینداختن گاهی تو محرم تو ماه رمضان خب اسراف میشد، من به یه مناسبتی خواستم جلوی این اسراف گرفته بشه، این قضیه رو تعریف کردم، گفتم حالا مثلا یه تشت بزرگ میری تو آشپزخونه برنج، برنجای سر سفره اونجا خالی شده، چرا این اسراف ها اتفاق میفته؟ یه افرادی اصلا اینجوری دارن زندگی میکنن. بعد داستان اون مشهدیه رو تعریف کردم، گذشت. فرداش یه آقای از عرض کنم اهل محل با یه ماشین خیلی کذایی اومد، سه چهار نفر از اهل محلم اومدن ما رو برداشتن بردن این اطراف، تو روستا بود اما روستای اطراف کرج عرض کنم خب وضع مالیشون هم بد نیست خیلیاشون. خلاصه عرض میکنم ما رو بردن و برگشتیم، این راننده به من گفت آقا اون بند خدایی که دیروز روی منبر تعریف کردی هنوز هست؟ گفتم آره. گفت من میخوام یه پولی بهش بدم شما بهش برسونی. من اون لحظه با خودم گفتم که من الان این پول از این آقا بگیرم، این آقا فردا با خودش میگه که از کجا من اون آقا رسون، شاید گذاشت جیبش. آم شیطونه دیگه. گوشیمو باز کردم، زنگ زدم به اخویمون که با هم رفته بودیم خونه اون بنده خدا، گوشی رو گذاشتم رو آیفون. همون لحظه تو ماشین گفتم چند دقیقه صبر کن پول ازت میگیرم. گوشی رو برداشت، گفتم اون بنده خدایی که این ویژگی رو داشت، این خصوصیت رو داشت، همون خصوصیت که رو منبر گفته بودم اینجا پشت تلفن به اخوی گفتم. گفتم اون بنده خدا رو هنوز باش مرتبطی هست؟ گو آره هست. گفتم یه آقای اینجا پیدا شده میخواد این مبلغ رو بده که برسونیم به این بنده خدا، میتونی بهش برسونی؟ گو آره. گفتم پس شما این مبلغ برسون به اون آقا، من میام به شما میدم. گو باشه. تلفن رو قطع کردم، گفتم خب حالا بده، پول ازش گرفتم. با اینکه من تو این محلی که الان عرض میکنم به شما 20 سال میرم تبلیغ، اما باید جلوی تهمت ها رو گرفت جلو. یعنی یه وقتای ما باید حواسمون باشه تا میتونیم نگذاریم شیطون بیاد سراغ ما، شیطون بره سراغ اطرافیان ما. واقعا اگر این پول رو من میگرفتم بدون اون تلفن، چه بسا این ته ته ذهنش با خودش میگفت از کجا معلوم آجا رسون، شاید هم گذاشته جیبش. اما دیگه جلوی این با این تلفن گرفته شد. یعنی اگه فردا چون 3-4 نفر دیگه هم تو ماشین بود، این حرف یه جایی مطرح بکنه که شاید آجا گذاشت جیبش، اون ستای دیگه میزنن تو دهنش. یعنی دیگه جا نه. میخوام عرض بکنم دوستان بزرگوار، باید توجه به این امور کرد. من واقعا یکی از سخت‌ترین کارها رو کار تبلیغی میدونم. شما تو تبلیغ میرید، یه آقای میاد میگه آقا نمیدونم تو این محل فلان اتفاق افتاده، شما رو منبر تذکر بدید. بعد میبینی یه اختلافی بین این آقا و یکی دیگه، 2 سال هم از تو دادگاهن، شما هم رو منبر رفتی یه حرفی زدی، بعد شب که اینا تو خونه با هم دیگه جمع میشن میگه دیدی آقا چی گفت. یعنی اگه حواسمون به اینا نباشه ها، موضع گیریامون، حرفامون، بله گفتنمون، نگفتنمون، رفتنمون، نرفتنمون. منبر فقط این نیست که، تبلیغ فقط این نیست که ما بریم حالا یه مطالعه بکنیم و یه صحبت نیم ساعت هم بکنیم و تمام. آدم باید حواسش به همه این امور باشه، توجه بکنه. حالا این یه روستاست و یه تبلیغ مثلا با یه روستای 200 نفره و 300 نفره و 500 نفره، شما حساب کنید مثلا دیگه مملکت داری و بالاخره این چیزای بزرگ و اینا چقدر حساسیت ایجاد میکنه. و یحکم به اسلامه ان التقط فی دار الاسلام مطلقا، حکم میشه به اسلام لقید، به مسلمان بودن لقید، اگر التقاط بکنه در دار اسلام، التقاطش بکنه در دار اسلام، یعنی از دار اسلام این رو عرض کنم التقاط بکنه. این مطلقا یعنی چه کافری در اونجا زندگی میکند، چه کافری در اون دار اسلام زندگی نکنه، مهم نیست، دار اسلامه، این میشه مسلمان. او فی دار الحرب و فیها مسلمون یمکن تولده من و ان کانت هاجرن او اسیرا، یا نه از دار حرب این رو التقاط کرده اما در اون دار حرب مسلمانی زندگی میکنه که یمکن تولد این لقیت از اون مسلمان، ولو اون مسلمان تاجر باشه، ولو اون مسلمان اسیر باشه. یعنی مثلا فرض کنید 50 نفر اسیر اینجا دارن زندگی میکنن، تاجرهایی به این کشور رفت و آمد میکنن که واقعا احتمال داره این بچه از اون تاجرها باشه و متولد شده و الان گمش کردن، این احتمال مثلا وجود داره. این یک مطلب تو این قسمت، تو این پاراگراف. مطلب دیگه و عاقلته الامام، عاقله لقیت امامه، دون الملتقد، ملتقد عاقله حساب نمیشه که بگیم اگر این لقیت عرض کنم بعدن بزرگ شدی زد یه کسی رو به قتل خطایی کشت، عرض کنم دیش با ملتقد باشه، نه دیش با امام علیه السلامه. البته اذا لم یتوال احدن بعد بلوغه، به شرط اینکه این آقای لقیت ولا انجام نداده باشه با احدی بعد از بلوغش، یعنی این عقد ولا زمان جریره رو با کسی نبسته باشه، چون اگر عقد زمان جریره رو با یک کسی بسته باشه طبیعتاً ولا زمان جریره باعث میشه که عاقلش بشه اون فرد، چون قرارداد بسته باهاش دیگه. ولم یظهر له نسبون، زمانی که نسبی براش معلوم نشه، و الا اگر بعداً معلوم شد پدرش کیه عموش کیه، خب طبیعتاً عاقلش میشن همونا دیگه. ها عرض کنم خدمت شما، حالا که عاقلش شد امام، فدیت و جنایته خطعاً علل امام، دیه جنایت خطایی اون بر عهده امام است. یکی از چیزهایی که دوستان بر عهده امام همینه، ببینید یه وقتایی گاهی این سوال مطرح میشه که مثلا این که میگن علی امام وارث و من لا وارث له، این اموال چرا میره نزد امام؟ امام همینجور که ورودی هایی داره، خروجی هایی هم، یکی از خروجیاش اینه دیه عرض کنم جنایت خطایی با امام علیه السلام. و حق و قصاصه نفسن لل امام لهو، یعنی لل امام حق قصاص این لقیت، یعنی اگر زدن این لقیت رو کشتنش، نفسن نفسن یعنی اگر کشتنش نفسشو از بین بردن، اینجا حق قصاص با امامه. و طرفن، این طرفن عطفه به نفسنه، یعنی حق و قصاصه جزءن، طرف یعنی جزء، طرفن للقیت بعد بلوغی، اما اگر جزءن مثلا دستشو قطع کنن پاشو قطع کنن، این با خود لقیت بعد از بالغ شدنش، حالا قصاصن و دیتن، میخواد قصاص بگیره میخواد دیه بگیره. البته امام هم در حال صغر سن میتونه برای این آقا نسبت به قطع ید و مثلا قطع رجل و امثال اینها تصمیم بگیره. و یجوز و تعجیله، یعنی تعجیل در قصاص یا دیه، لیل امام قبله، قبله یعنی قبل البلوغ، کما یجوز و ذالک لیل اب بلجد علا اصح القوله، مثل این که اگر این پدر و جدش معلوم بودن در حال صغر اگر زدن مثلا دستشو قطع کردن، پدر میتونه تصمیم بگیره که قصاص بکنه یا دیه دریافت کنه. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. اگه قرینه ای داشته باشیم به قرینه عمل بکنیم، بله قرینه قطعی وجود داشته باشه، بله. اسلام آره دیگه، ببینید شما یه وقت هست علم دارید این مسلمانه، که خب هیچ، اگر علم دارید کافره، علم عرفی ها، مثل اون صورتی که این دار حربه و کسی هم نیست، مسلمانی هم نیست، خب اونجا علم عرفی پیدا میشه. اما اگر این وسط محتمل است مسلمان باشه کافر باشه، انگار طرف مسلمان بودن میچربه، اون وقت این حکم اسلام هم نمیخوایم بگیم مسلمانی است که به این معنا که شهادت این رو قبول داره و شهادت این گفته، حکم اسلام داره. مثل بچه های من و شما، بچه های من و شما چرا حکم مسلمان رو پیدا میکنن؟ چون پدر مادرشون مسلمانن، از این بابه که حکم اسلام پیدا میکنه. بعد از بلوغ طبیعتا این اسلام رو به صورت اختیاری انتخاب میکنه، حالا ولو به زبانم چیزی جاری نکنیم انتخاب میکنه دیگه، وقتی شروع کرد نماز خوندن و وقتی شروع کرد عرض کنم به اجرای احکام اسلام، مثلا این احکام اسلام برش بار میشه. اگه صرف زن باشه بله مسلمانه، 51% هم زنه، اما اگر اطمینان باشه، یعنی یه قرائنی برش وجود داشته باشه که اطمینان در حد علم عرفی پیدا بشه، ممکنه اونجا کسی بگه نه دیگه این کافره. یعنی قرائن قرائنی باشه که اطمینان برای انسان بیاره، مثلا 98% آدم احتمال بده که این کافره، با مثلا پوششش، با مثلا شرایطی که داره، یه کسی بگه این مثلا فرض بکنید این بچه مثلا 11 سالشه، نابالغه ها 11 سالشه، اما همه مسلمان های اینجا زبانشون و لهجهشون یک لغت خاصی است، اما این به لغت کفار اینجا داره سخن میگه. ممکنه یک کسی بگه خود این لغت نشانه است، چون اگر مثلا از مسلمان ها بود نباید اینجوری حرف میزد، باید به این زبان حرف میزد. اون مسلمان هایی که اینجا مثلا فارسی زبانن، کفارشون مثلا این لغت رو حرف میزنن. علایالا نشانه های مختلف اگر اطمینان ایجاد کنه، بعید نیست که بگیم به اون اطمینان عمل میشه. ظاهراً حکومت ملاک نیست اگر پیدا بشه ها، مثلا یه حکومت حکومت کفر باشه اما 80% مسلمان باشه، این دار داره اسلام دیگه، ظاهراً این دار داره اسلام محسوب میشه، چون اون حکومت نقشی تو این لاغر تو مسئله ما نداره. حکومت تو این که این بچه از مسلمان متولد بشه یا از کفار متولد بشه، ظاهراً تو این جهت چیز نداره. خب
استثنایی که الا علی بچه نادر این مملوکی بودنش از کجا مشخص میشه؟
عرض کردم دیروز بحث کردیم اینو که مملوک،
نه این که الان مملوکی که شاهد بگیره مگر در جایی که مثلا مملوکی سرگرد،
اینو عرض میکنم بحث کردیم، باید قرائن قطعیه بر مملوک بودنش وجود داشته باشه. مثالی که خود ایشون زد این بود، قبلا میگه اگر شما دیدید قبلا این بچه تو بازار عبد فروشا چند بار فروش رفته و معلوم میشه این عبده دیگه، اما الان پیداش کردید نمیدونید مولاش کیه، به صرف اینکه رنگش سیاهه و به صرف اینا رو گفت ایشون قبول ندارم دیگه. کجا بود این بحث رو کردیم؟ نه 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 بله صفحه 11 سطر 3 و 4 و یمکن العلم برقیته قبل از اون لایزمن الا بالتفریط، اونجا بحث کردیم. خب دوستان بزرگوار، ایشون میفرماید که اگر ملتقط و لقیت بعد از بلوغ لقیت اختلاف بکنن در نفقه، ببینید این بچه مثلا 5 سالش بوده اومده دست این آقای ملتقط، ملتقط بزرگش کرده، هرچی هم گشته صاحبشو پیدا نکرده و بزرگش کرده، الان این لقیت بزرگ شده بالغ شده مثلا 20 سال 25 سال عمرشه، یه اختلافی پیدا میکنن مبتنی بر این که آیا این عرض کنم ملتقط، آیا ملتقط به آقای لقید نفقه داده یا نه. چون تو نفقه یادتون باشه مثلا ما قبلا عرض میکردیم که این نفقه رو اگر حاکم نبود میتونه بدون اذن حاکم چیکار کنه؟ از مال خود لقید پرداخت بکنه. حالا لقید رفته مثلا دادگاه پیش قاضی میگه آقا این از مال من برداشته اما نفقه به من نداده، تو اصل انفاق اختلاف کرده که نفقه داده یا نه. یعنی ملتقط میگه من نفقه رو دادم اما لقیت میگه تو نفقه به من ندادی، یا نه اختلافشون بر اصل نفقه نیست، یعنی اصل نفقه مورد وفاقه، اختلافشون در مقداره. یعنی لقیت میگه تو فقط نون بخور و نمیر به من دادی، ها مثلا صبح یه نون لواش به من میدادی، ظهرم یه نون لواش، شبم یه نون لواش، هیچی هم کنارش نبود، ها میگن ما این روزا خیلی حاشیه میریم، ما نمیدونم چی شده، میگن یه آقای خیلی خسیس بود، پنیر رو میذاشت توی شیشه درش رو میبست به بچه‌هاش میگفت نون بکشید دورش بخورید. یه روز رفت مسافرت این پنیر رو گذاشت توی صندوق درش رو قفل کرد، شب دیر اومد و گفت چه کار کردید شما؟ گفت حقیقت ما دیدیم دیر اومدی نون رو مالیدیم دور صندوق خوردیم. گفت این نامردا شما نتونستید یه شب نون خالی بخورید. حالا این بنده خودم خسیس نون خالی میده این بچه بخوره، اینم حالا رفته دادگاه میگه بابا این نون خالی به ما میداده میخورده اما به اندازه پول چلو کباب از ما برداشته. در مقدارش عرض کنم اختلاف کردن. ایشون میفهمد اینجا آقای ملتقط در مقدار عرفی نفقه قسم میخوره، یعنی حرفش رو میپذیریم در مقدار عرفی. بالاخره این بچه در حد عرفی چقدر عرض کنم هزینه داره، اون مقدار هزینه رو ایشون میفرماد ما از ملتقط میپذیریم با یک قسم. یادتون باشه سابقا نسبت به نفقه دادن میگفتیم نیاز به شاهد گرفتن نیست، ولذا با حرفش رو با قسم ما میپذیریم، البته در مقدار عرفیش. یه وقت هست مثلا فرض کنید یه بچه الان ماهی 200,000 تومان مثلا هزینشه، خود بچه فرض بکنید، یه کسی میگه من ماهی 2,000,000 خرجش کردم، این اگر بیش از اون مقدار عرفیه، بیش از 200,000 تومان دیگه اش نمیپذیریم، چون راستم که بده بی خود کرده خرج کرده، افراط کرده، نباید این کارو میکرد، دیگه راستم بگه اشتباه کرده، دقت میکنید؟ لذا اون رو ازش عرض کنم خدمت شما نمیپذیریم. البته ممکنه یه کسی بگه آقا بالاخره یه هزینه‌ای ممکنه یه جایی پیش بیاد، حاجتی اتفاق بیفته، مثلا این بیمار شده یه بار که یه نیاز خاصی به یک داروی خاصی پیدا کرده، یه آمپول خاصی توی مثلا 6 ماه هزینه هنگفتی اتفاق افتاده، ایشون میفهمد اینا دیگه اصل عدمشه، اینا باید دلیل بیاره، در واقع اینا مواردی است که باید ملتقط اگر میخواد هزینه‌ام بکنه اینا رو مثلا فرض کنید شاهد بگیره، بدون شاهد ما نمیتونیم این حرفا رو ازش بپذیریم. اختلاف بعدی که دوستان عرض کنم خدمت شما ممکنه اتفاق بیفته بین دو ملتقط هست در اصل التقاط. اگر دو تا ملتقط با همدیگه نزاع بکنن، فرضم بکنید دوستان دو تا ملتقط، کمکم کنید، فرض بکنید دو تا ملتقط شرایط التقاط رو دارن، هم این شرایط التقاط رو داره، هم اون یکی شرایط التقاط رو داره، اگر تو اخذ یک لقیت با هم دیگه دعواشون بشه، این بگه آقا من لقیت رو برداشتم، اون یکی بگه نخیر این لقیت باید بیاد پیش من، در این صورت ایشون میفرماد اونی که سابقه مقدمه. دوستان چرا سابق مقدمه؟ یه جایی تو فقه میگن از سابقون اولایکل مقربون، اما این دلیل فقهی طبیعتا نمیتونه باشه اینجا. سابق رو که میگن مقدم، علتش این است که وقتی نفر اول التقاط کرد اصلا نفر دوم دیگه حق التقاط نداره، یادتونه میگفتیم این دیگه کافل داره، این سرپرست داره، وقتی نفر اول التقاط کرد دیگه در واقع این بچه با سرپرسته، بچه بی سرپرست نیست که نفر دوم بخواد التقاط کنه، لذا ایشون میفرماد اونی که سابقه مقدمه. اگر هیچ کدوم سابق نبودند اینجا ایشون میفرماد قرعه بندازن، درست شد؟ سوال، آیا میتونیم هر دو رو بگیم کفالت و عرض کنم سرپرستی و حضانت بچه رو به عهده داشته باشن؟ ایشون میفهمن نخیر، حضانت دو نفر نسبت به لقیت باعث ضرره، گاهی ضرر برای خود لقیت، گاهی ضرر برای ملتقط ها، اینا گاهی اختلافاتی پیش میاد، بالاخره یه نفر باید این حضانت رو به عهده بگیره. البته از این دو تا ملتقط میتونه یه نفر به نفع دیگری کنار بکشه، یعنی حالا اگر اونی که سابقه گو آقا من حرفی ندارم، شما بچه رو بردار، عرض کنم حضانتشو به عهده بگیر، بعدم بگرد دنبال پدر مادرش، گوام قبول کرد، ایشون بفرماید این مانعی نداره، البته به شرط اینکه شرایط ملتقط رو هر دو داشته باشن. خب حالا این که ما گفتیم شرایط ملتقط رو هر دو داشته باشن، خواستیم از کجا عرض کنم احتراز کنیم؟ از اونجایی که یه مسلمان با یه کافر نزاع بکنن. خب اینجا طبیعتاً چون کافر نمیتونه التقاط بکنه من به حکم اهل اسلام رو، اینجا دیگه اون مسلمان مقدمه، اینجا دیگه در واقع نزاعی پیش نمیاد. یا یه مواردی که مثلا فرض کنید به جای کافر و مسلمان عادل و فاسق با هم نزاع کنن، به شرط اینکه ما شرط عدالت رو بپذیریم، یا حر و عبد با هم نزاع کنن که اینجا طبیعتاً حر مقدمه، که حالا رسیدم اینا رو میخونم، نگاه کنید. ولو اختلف الملتقط واللقیط بعد البلوغ، اگر ملتقط و لقیط بعد از بلوغ اختلاف کردن در انفاق، یعنی در نفقه دادن، فد الانفاق الملتقط، ملتقط میگه من نفقه دادم و انکره اللقیط، حالا یا نفقه از مال لقیط داده یا نه نفقه داده و نیت رجوع کرده، الان میخواد از لقیط چیکار کنه؟ پس بگیره، علا ای حال اختلافشون میشه. یا نه اتفقا علا اصل الانفاق و اختلفا فی قدره، این میگه آقا تو این 10 سال مثلا فرض کنید من 20 میلیون خرج تو کردم، اون یکی میگه نه بابا تو با نونخالی که به من دادی 5 میلیون هم خرج من نکردی. ها اینجا حلف الملتقط فی قدر المعروف، این قدر معروف یعنی قدر متعارف، در مقدار متعارف و عرفیش ملتقط قسم بخوره کافیه لدلالت ظاهر علی، چون ظاهر این است که این نفقه رو داده، بالاخره این بچه رشد و نمو کرده دیگه، این اگه همیشه نون خالی بهش میداد که تا حالا عرض کنم سوء تغذیه گرفته بود، به حسب ظاهر این نفقه رو داده. و این عارضه الاصل، گرچه دوستان معارضه میکند با این ظاهر اصل، چه اصلی دوستان معارضه با این ظاهره؟ اصل عدم نفقه، اصل عدم انفاق، چون اصل این است که این نفقه رو نداده، دادنش دلیل میخواد، اما چون این بچه بالاخره رشد و نمو کرده پیش این آقا، ظاهر اینه که داده و ما این ظاهر رو بر اصل مقدم میکنیم. و اما مازاد علی المعروف، مازاد بر متعارف، فلا یلتفت الی دعواه فیه، التفات و توجه نمیشه به ادعای ملتقد در این مازاد. تو این مازاد ما حرف ملتقد رو نمیپذیریم. چرا؟ لانه این ملتقد علی تقدیر صدقه، آقای ملتقد راستم که بگه مفرطون، افراط کرده، خب نباید این همچی هزینه ای میکرد، این اگه عرض کنم هزینه اینجوری کرده فردا نمیتونه پس بگیره، چون نباید این همچی هزینه ای رو پرداخت میکرد. اما ولو قدر عروض حاجت الیه فلا اصل عدمها، اگر فرض بشود عارض شدن حاجت به چی؟ بگید به این مازاد. آخه یه وقتی از دوستان این مقدار مازاد مثلا خرج بیمارستانی بوده، عمل جراحی بوده، یه چیز خاصی بوده که لازم هم بوده، اما اون مقدار متعارف نفقه یک بچه نیست. ایشون میفرماد لو قدره یعنی لو فرزه، اگر فرض بشود عارض شدن حاجت به اون مازاد، فلا اصل عدم ها، اصل عدم این حاجت است و لا ظاهر یعزد این حاجت رو. لذا اگر کسی میخواد یه همچه هزینه‌ای اینجوری بکنه، خوبه که اونجا بگو شاهد بگیره که فردا بتونه حرفش رو ثابت کنه. ولو تشاه ملتقطان، اگر دو تا ملتقط نزاع بکنن، تشاه یعنی نزاع بکنن، البته دو ملتقطی که جامعان لشرائط، هر دو شرط التقاط رو دارن، خب تشاه بکنن تو چی؟ فی اخذهی، یعنی در اخذ لقیت دعواشون بشه، اینجا قدم السابق الی اخذهی، اونی که جلوتره اون مقدمه. علتش هم این است که اگر یکی لقیت رو گرفت، اون دومی دیگه نمیتونه بیاد سراغ لقیت، به جهت اینکه این لقیت دیگه سرپرست داره الان، ولو سرپرستش ملتقط اول باشه. اما فعن استویا، اگر هر دو با هم دیدن، هر دو با هم درفتن اخذ کردن، حالا دستش دست یکیه، پاشم دست یکی، با هم بود، هیچ کدوم جلوتر نبودن، ایشون میفرماد اقرا بینهما قرعه انداخته میشه و حکم بهی لمن اخرجت هل قرعه، حکم میشود به این لقیت برای اون کسی که قرعه اون رو خارج میکنه، اخرجت هل قرعه، تو قرعه فاعل اخرجته، قرعه اون رو خارج میکنه، اون عرض کنم مقدم میشه. ولا یشرک بینهما فی الهزانه، اما هر دو با هم نباید هزانت این بچه رو به عهده داشته باشن، لما فیه من الاضرار باللقیت یا بهما، یا ضرر به لقیت میخوره یا اعصاب خود این دو تا ملتقط به هم میریزه، بالاخره اضرار اتفاق میفته. ولو ترک احدهما للآخر، اگر یکی از این دو تا به نفع دیگری کنار بکشه جازه، این اشکال نداره، چرا؟ لحصول الغرض، ولو اون سابق بگه آقا من این رو میدم دست شما، شما هزانتشو به عهده بگیر، مانعی نداره. فیجب علی الاخر الاستبداد بهی، استبداد یعنی استقلال در هزانت، واجب بر اون دیگری که این استقلال در هزانت رو نسبت به این لقیت داشته باشه. و احترزنا به جمع احمال شرائط، ما احتراز کردیم، گفتیم که این عرض کنم ملتقطان باید جامعان للشرائط باشن دیگه، میگه با این جمع احمال شرائط احتراز کردیم، از کجا؟ اما لو تشاح مسلمون و کافر، اگر مسلمان و کافر با هم دیگه نزاع بکنن، کافر اصلا شرط رو نداره، البته دوستان طبیعتا کی شرط رو نداره؟ وقتی که اون محکوم به اسلام باشه لقید، او عدل و فاسق حیث یشترط العداله. اگر ما شرط عدالت رو پذیرفتیم که یادتون باشه محل اختلاف بود، طبیعتاً عادل مقدمه چون فاسق شرط رو نداره. او حر و عبد، حر مقدمه چون عبد شرایطشو نداره. ها فیرجح الاول به غیر قرعت. اینجا اون اولی یعنی مسلم عادل حر مقدم میشه، قرعه هم نمیخواد بندازیم. و ان کان الملقوت کافرا فی وجهن، دقت کنید این که میگه و ان کان الملقوت کافرا فی وجهن، میخواد بگه توی یه وجهی از وجوهی که گفته شده توسط بعضیا حتی اگر ملقوت کافر باشد، دو تا ملتقد داشته باشیم، یکی مسلمان یکی کافر، بازم مسلمان مقدمه. اگر ملقوت محکوم به بگید کفر باشه، اما ملتقد دو تا داشته باشیم، یکی مسلمان یکی کافر، اینجا بازم مسلمان مقدمه. این احتمال رو دوستان مرحومه عرض کنم شهید اول در دروس مطرح کرده. و فی ترجیح البلدی علی القروی، بلدی دوستان یعنی کسی که ساکنه در بلد شهره، قروی یعنی روستانشین. آیا شهرنشین بر روستانشین مقدمه یا نه؟ قروی بر بدوی، قروی یعنی روستانشین، بدوی یعنی صحرانشین، مثلا مثل این عشایر. والقار علی المسافر، قار یعنی کسی که یه جا ساکنه، مسافر یعنی کسی که مسافرت میره هی میاد. والموسر علی المعسر، موسر یعنی کسی که توانمندی مالی داره، معسر یعنی کسی که فقیر است و ناتوان مالی است. والعدل علی المستور، عادل بر کسی که مستوره. والعدل علی الانقص، دو تا عادل داریم که عدالتش بیشتره. آیا این بر اون یکی تو این موارد مقدمه؟ میگه فی ترجیح فلان و فلان قول مأخذه عن نظر الی مصلحت اللقیط فی ایثار الاکمل. یه قول میگه آره اینا مقدمن، چرا؟ مأخذ و دلیل این قول نظر به مصلحت لقیطه. خب ما این لقیط رو بدیم دست یه فقیر، اون فقیر خودش که گرفتاری داره این لقیط رو هم گرفتار میکنه، خب اینو میدیم دست یک کسی که توانمندی مالی داره که این لقیط بیچاره سوء تغذیه نگیره. مصلحت لقیط در انتخاب اکمل. ایشون میفرماد ول اقوا اعتبار و جواز الالتقاط خاصتن. به نظر ما اقوا این است که اینا هیچ کدوم مقدم نمیشه، فقط مهم این است که این آقا جائز الالتقاط باشه، حالا ولو توانمندی مالی هم نداشته باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.